به دلیل مشکل گرونی، برق، آب، مسئله سرکوبای خیابونی و واقعا فشار رو مردم بذاره. اما برگردیم به بحث، به نظر من محتوای حرفای ایشون به این لیست ایشون خیلی چیزا میشه اضافه کرد. آقای مصباح یزدی رو میشه اضافه کرد، آقای خامنه ای رو بعد اضافه کرد. باز من چیزی که خودم شاهد بودم، باز برای همون بچهای مطبوعات رفته بودم توی اتاق رئیس وقت بنیاد مستضعفان که 100 تا دونه موتورسیکلت هوندا که بنیاد تولید میکرد برای مطبوعات بگیریم، 100 تا یا 200 تا یادم نیست. خود ایشون به من گفت که من اون موقع، یعنی با سال 70 اون وقتا، ماهی 300 میلیون تومان باید که به بیت رهبری برسونم، چون آقای خامنه ای از اون محل در واقع شهریه به طلاب میده و خیلی خرجای دیگه که میکنن. الان لابد اون شده 3 میلیارد تومان در ماه یا 30 میلیارد تومان در ماه. مراد من این است که وقتی دستگاه های بزرگ کشور مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرای فرمان 8 ماده امام، کمیته امداد، اینا زیر نظر مقام رهبری و هرگز هم اجازه ندادن که مجلس ششم تحقیق و تفحص بکنه، و بنابراین شما در هر کدوم از اینا رو که باز بکنید هزاران هزار مورد اینطوری توش هست که آنچه آقای پالیزدار گفته مشتی از خروار و یک کمی از اون چیزیست که در جریان درکش. این یه موضوعه، یعنی محتوای صحبت ایشون به نظر من محتوای غلطی نیست و بسی بیش از اینها، همجور که حداقل آقای نوری‌زاده از کسیش که سالهاست روی این موضوع کار کرده و مطرح هم کرده،
خود ایشون هم گفتن یه گوشه ای از
واقعا یعنی گفت که حکم شود که مست گیرن در شهر هر آن که هست گیرن، یعنی بسیاری از کسانی که درگیرن ترک دنیا به مردم آموزن خیشتن سیما زر بیارن. همشون هم آی چلنگی متاسفانه کاری که یاد گرفتن این نیست که یه بنیاد غیر انتفاعی درست میکنن، ظاهرن یه حوزه علمیه، یک چیزی، یه پسری، دامادی، منصوبین همین آقایون دارن که مشغول این کاسبی ها میشن، یکی امتیاز بریدن چوبای نمیدونم بلوط جنگلای گرگان رو انحصار میگیره، یکی بهره برداری از نمیدونم شرکت فلان نفتی رو، یکی به اسم حضرت عبدالعظیم به قول یه مسئول وزارت بازرگانی موقع خودش به من میگفت ما اینجا شدیم وزارت خونه ائمه اطهار، باید برای این بنیاد و اون نهاد و اینجا و اونجا دائما خاص خرجی بکنه. اما دو تا موضوع دیگه هست که حالا برمیگردیم بهش. موضوع دوم این است که بله یعنی میخوام بذارمش به نوبت بعدی. یکی این است که حالا چرا این آقای پالیزدار این حرفا رو زده، به کجای کشور وصله، پشت پرده چی میگذره، و نکته سوم این است که آخه این درد بی‌درمان رو چجوری باید درمان کرد، این فساد گسترده‌ای که در اقتصاد ما هست.
این دفعه همین دو دقیقه حرفم که شما با خودتون آوردی سوال. خب ببینیم آقای پالیزدار در بخش دیگه از صحبتاشون چی میگه، با هم میشنویم و میبینیم.
احساس کردم که وقتی دولت دیدیم که یه دانشکده یه رفته از مقام منظر اهرامی اجازهشو گرفتن که برای خواهران دانشکده علوم غذایی میخوام بزنن تو قوم، چون خوبیه خواهران تو غذا حضور داشته باشن، اگر متهمی از خواهر بودن از خواهر مثلا باشتران جویشتون باستو این حتی اینطور خلاصه نظر آقای گرفتن این دانشکده تأسیس بشه. آن زدان کردن و بایدانشید پس مجرد سوری ناشتر دستور شد دارد. محسسی این دانشگاه پیدا پاسد با آن رو گرفتن و مجرد جوانی نقزاده محبت فرمایید و جهت حمایت از تأسیس این دانشگاه کارخانه داستی که بیران را کارشناسی کنید جهت بیمانش کرده. یادم کارشناسی هم این منزلی کارشناسی رسمی دعا گستری که خود رو بنده یه جوی کارشناسان دعا گستری هم از این آقایی که در واقع صاحبان مؤسسین این دانشگاه خودشون رو نامگذاری کرده بودن، چون دستور قضا دخیلی بودن در کارشناسی رسمی در مستدی هم میترسی در قیلتی بزنن که مثلا بینه برای رو کنه قطعا قیلتی بزنن که خوشنهای رو میداشه زدن سبی 26 میلیارد فرسایش اینا معتبره 600 میلیون هم بالاتر تازه سر 26 میلیون چیها رو توش نزدن؟ ویداهاش رو شما رو نزد اصلا تو آمان نیوردن زمین های شیوازش رو تو آمان نیوردن با آمادش رو از صورت پول نقد داخل حسابشون رو تو بانک با آمان نیوردن خب این رو مثلا مثلا ارسال هم ناسه که من ها نایی رزدی بود های محمد رزدی نهایی محمد علی شرعی نمانده از خبران استان قوم یعنی نیست محمد رزدی در زمان رزدی رو بودش مجددن نمانده رزدی برمی رو بینیسه که آجد باقای فروغش حمید من بیکار است ترتیبی رو باستن رایی تو از جنگل های شما جهد صادراتشو برمان گرده آقای حمید آقای یزدی پسر آقای یزدی رو بین کل رو بوده جزه رو بوده از این اون وقت در و جنگل های شما رو تاراج بودن درستن
خب و جنگل های شما رو به تاراج بردن آقای محمد یزدی رئیس قوه قضاییه اون وقت های نوروزاده واقعا همینه گر حکم شود که مست گیرن در شهر هران که هست گیرن
میکنم فرصتی داشته باشم زیاد ولی خیلی فشرده دو نکته رو بهش اشاره کنم چون این از جناب چالنگی اولا یه نکته رو بهتون بگم این افشاگری ها این خطوط قرمزی رو که رسم شده میشکنند نکته ای رو خدمتون عرض بکنم هفته گذشته بنده در رابطه با فرزند آقای خامنه‌ای فرزندانشون و یکیشون آقای سید مصطفی در هفته گذشته مطالبی رو عنوان کردم از جمله سرمایه گذاری های عظیم ایشون در آفریقای جنوبی خانه سازی هاشون و بعد شرکت فولاد در آلمان و همینطور در داخل کشور انگشت گذاشتن روی همون کمیته که آقای خمینی درست کرد 8 ماده‌ای و بازگرداندن کمیته پیگیری فرمان امام و پولایی که نصیب ایشون میشد این نکته برای من جالب بود درست 2 روز بعد آقای مصطفی خامنه‌ای اصلا کسی داره اسمش هم نشیده بود 2 روز بعد خبرگزاری فارس آمد از قول آقای جوادی آملی شیرازی از قول آقای جوادی آملی نقل کرد که در خدمت آقا بودیم سر سفره و آقا به آقا مصطفی نه مشتبه نه مسعود نه میسم به مصطفی گفت پاشو برو گفتیم چرا اجازه بدین آقازادم سر قضا باشه گفت نه قضای او از بیت قضای شما از بیت المال بنابراین او حق نداره بخوره خواست ادای مثلا حضرت علی رو با عقیل درارن اما آنقدر این ماجرا خنده دار بود که همه مردم فهمیدن که خب چون یه آدمی روزنامه نگاری در خارج دوربین انداخته رو آقا مصطفی و آقا مشتبه و میسم و آقا مسعود پس ناچار شدن بیان توضیح بدن الانم ایشون وادار کرده دونه دونه اینا رو که بیان توضیح بدن این توضیح دادنها به نظر من اون قدسیت اون حاله قدسی رو که روحانیون دور خودشون کشیده بودن پاک کرد امروز به اعتقاد من و به گفته بسیاری از روحانیون آزاداندیش آدمایی که بری هستن از این آلودگی ها و واقعا بعضی هاشون در منتهای فقر در قم و در تهران جای دیگه زندگی میکنن این مجموعه فاسد این مجموعه مافیایی که نام روحانیت رو آلوده کردن چه بهتر که مردم بشناسنشون اون روز شهرام جزائری به 50-60 نفر داده بود چون توشون اصلاح طلب زیاد بود اون همه جنجال کردن حالا آقای حسین شریعت مداری میاد میگه این آقای پالیزدار با اصلاح طلبان مرتبط بوده که مضحک‌تر از این چیز نیست که وقت نداریم آقای شالنگی من متوقف میکنم حرفمو بعد ادامه میدم
حتما ادامه خواهیم داد وقتی که برگردیم باز همین اظهارات آقای عباس پالیزدار رو بررسی خواهیم کرد پیامدهای اون بازداشت آقای عباس پالیزدار و همینطور نتیجه مذاکرات پرزیدنت بوش در اروپا در ارتباط با ایران اما پیش از همه اینها به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم شما و خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه از استودیوی خبر صدای آمریکا We'll be right back.
روزی دگربار بر شما. 9 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. یک شرکت عمده انرژی در ایران به همه کارمندان مجرد اعلام کرد که اگر تا ماه سپتامبر ازدواج نکنند اخراج خواهند شد. پرزیدنت بوش در ادامه سفر اروپاییش وارد ایتالیا شد. پرزیدنت بوش در دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت نخستین شیوه برخورد با جاه طلبی های اتمی جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی است، اما همه روش های دیگر نیز باید در نظر باشد. صدر اعظم آلمان گفت فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی ایران دارای نتایجی بوده است، اما اگر جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد تحریم‌های بیشتری ضروری است. مقامات صربستان اعلام کردند یکی از متهمان به جنایت جنگی در نزدیکی بلگراد دستگیر شده است. ارتش آمریکا میگوید بیش از 500 شورشی عراقی به روند آشتی پیوستند و سلاح‌های خود را تسلیم می‌کنند. با سپاس از توجه شما به ادامه تفسیر خبر توجه فرمایید.
در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه تهران با شماییم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری‌زاده بعد از خبر هستیم، میشنویم ادامه تفسیر شما رو. در
من چند نکته رو یادداشت کردم خدمت رو عرض بکنم. در میان افرادی که آقای ابراهیم پالیزدار بهشون اشاره میکنند، گوین که عباس، بله، گوین که صحبتشون در رابطه با آقای خامنه‌ای خیلی تلگرافی و به اشاره است، اما وقتی بازرس کل دستگاه رهبری آقای ناطق نوری یکی از متهمان به آلوده دامانی و فساد می شود، خب این خیلی مسئله مهمیه. وقتی شخصی مثل آقای علی فلاحیان مشاور امنیتی رهبر، فردی که با آقای رفسنجانی در سفر مکه بود در حالی که ایشون مسئول انفجار خبر بوده، خیلی برای من عجیب بود که آقای فلاحیان پلیس بین‌المللی دنبالشه، این آدم هست که آقای رهبر اینقدر بهش اعتماد داره. وقتی آقای خزعلی هست یا وقتی در اونجا آقای امامی کاشانی امام جمعه تهران است، یعنی افرادی که جایگاه خاصی دارن. از اون مهمتر آقای ناصر ابوالمکارم شیرازی، یکی از 7 مرجع دولتی که از جانب دولت انتخاب شده، سالیانه میلیاردها به ایشون پول داده میشه، چه تشکیلاتی آقای ناصر مکارم درست کرده، ولی توسط خودش و آقای مدلل دامادش کارخانجات قند رو و مجتمع هفت‌تپه رو و کارخانه قند نیشکر دسپور رو بالا میکشن و اینجور میکنن که کارگرا گرسنه، ماشینالات رو دارن میفروشن، زمیناش رو میفروشن. این تمرکز روی این اسامی به نظر من خیلی مهمه. یا آقای رفیق دوست که آنچنان مورد اعتماد رهبره که اداره بنیاد مستضعفان رو چندین سال به او واگذار میکنه. این یک طرف قضیه. تشکیک در حادثه عادی بودن کشته شدن سردار کاظمی و همینطور مرحوم دادبین، هر دوی اینها باز به نظر من بسیار مسئله مهمی است و نشان میده که پشت پرده پس چیزی بوده و آنچه عنوان شده توسط در بیرون از کشور درست بوده. اینا به نظر من نکات بسیار اساسی است. این جریان عقبه فراوان خواهد داشت. شما تصور کنید آقای چالنگی، فقط یه لحظه من میخوام هموطنان ما به یاد بیارم. فکر کنید کارخانجات اتومبیل سازی ایران ناسیونال قبل از انقلاب، آقای خیامی که اینجا رو درست کرده، یکی از مدیراش میمده یه ساخت و پاختی میکرده، میگفته ما آقا اتومبیل های کارشناسی رو که قیمتش مثلا اون روز 20,000 تومان بوده، ما میدیم به قیمت 5,000 تومان به شما. این 20,000 تا ماشین میدیم به شما، 10,000 تا میدیم به شما، اما ماشین های نو رو میارن برف پاکنشو میشکنن یا آینه بغلشو میشکنن میگن این کارشناسیه. کارشناسی چه اتومبیلی؟ اتومبیلی که یک اشکال فنی بزرگ داره یا دچار حادثه شده یا به عنوان اتومبیل نمایشی در اونجا بوده، سوار میشدن آزمایش میکردن. کارخانجات اتومبیل هم یا نمایشگاه این کارو میکنن، ارزون تر میفروشن. اما اینا بیان اون اتومبیل رو 20,000 تا مردم بیچاره ای که پول اتومبیلشون رو جلو میدن، 5 سال تو نوبتن، 4 سال تو نوبت، حالا میان آقایون اینجور بذل و بخشش کنن. به اعتقاد من ابعاد این فساد به این بزرگی آقای چالنگی در این زمان افشا شدن، گویی اینکه عمدی پشتش بوده، اما به نفع ملت ایران هست. آقایون دیگه نمیتونن به قدسیتشون ببالن، نه اینکه ماها آدمایی هستیم از دست از دنیا شستیم، نه، دنیا پرستانی که تو تاریخ ما نظیرشون رو نداشتیم.
خب در تایید حرف شما، اتفاقا آقای عباس پالیزاد در مورد ایران خودرو، ایران ناسیونال سابق، گفتایی داره در این افشاگری که با هم میبینیم به اتفاق تماشاگران و میشنویم بخشی از گفتاشون. سازگار پرسش اینه، آقای نوزدن اشاره کردن به عقیل، برادر امام اول شیعیان، بسیاری میلیون ها این داستان رو شنیدن، این حکایت رو که امام اول شیعیان موقعی که خلیفه بودن از زبان روحانیون شنیده شده، شاید میلیون ها بار، برادر ایشون عقیل خواستار پول یا درهمی شده از بیت المال، دست ایشون رو روی آتش میذاره امام اول شیعیان حضرت علی و میگه آیا میخوای من در آتش جهنم سوخته بشم که به تو از بیت المال بدم یا نه، و بقیه داستان که همه میدونیم. پرسش من اینه، وقتی که الگو امام اول شیعیانه، نتیجه این میشه که حتی بنیاد نهج البلاغه هم بیت المال رو میدوزده، اگر الگو باز به روایت مثلا روحانیون معاویه بود چه میشون؟
حالا به شوخی که دوستان میگفت اگه عقیل عقلش میرسید میرفت چند تا کارخونه لاستیک و اینا میگرفت، اونجور هم گرفتار غذای برادرش نمیشون میزاشه. اون موقع ها بله. ببینید آقای چالنگی، این کاملا توقع درستی است که مردم ما داشته باشند از روحانیون حاکم، برای اینکه اینها بر سر منابع سالها تبلیغ این رو کردن که ما اگر سر کار بیایم ترک دنیا میکنیم، ما مردمان عرشب تاریک دنیای هستیم، و اون کارهایی رو که بزرگواران مثل علی یا صدر اسلام خلفای دیگه میکردن رو، یا صحابه یا ائمه، اینها رو به رخ مردم کشیدن که بله ما بیایم اینطوری رفتار خواهیم کرد. و وقتی که اومدن سر کار تبدیل شدن به هر حال به یکی از فاسدترین حکومت. من یه بار یادم آقای منتظری رفته بودیم عیادت، ایشون میگفت تو این جمهوری اسلامی همه امتحان پس دادن،